بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ادله محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه نسبت به دلالت امر بر وجود گفته شد، دو تا دلیل ذکر کردم که توضیح داده شد و سه تا مؤید. دلیل اول تبادل، دلیل دوم صحت احتجاج. از مؤیدات، مؤید اول آیه فلیحذر، اما مؤید دوم عبارت است از حدیث سواک، یعنی مسواک. حدیثی است تقریبا مشهور و مشهوری از اصولیین در جهت اثبات دلالت امر بر وجوب به این حدیث استناد کردن. صاحب قوانین، محقق قومی در قوانین از صفحه 83 به بعد و صاحب فصول در فصول از صفحه 64. حدیث این است: لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، اگر بر امتم مشقت به وجود نمی آمد امر می کردم به مسواک زدن. ترجمهش این شد: مفاد و اعتبار. اما مفاد این است که مسواک زدن قبل از این امر استحبابش ثابت است. امر استحبابی درباره مسواک زدن آمده است، امر مستحبی است. در اصل استحباب جایی برای بحث نیست. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید که اگر برای امتم مشقتی به وجود نمی آمد امر می کردم به مسواک زدن که واجب بشود، الزامی بشود، که ابایی از ترک داشته باشد و اون الزامی که ترک ناپذیر هست مشقت مایی در پی دارد، به جهت اون مشقت امر وارد نشده است، امر صادر نشده است. دلالت مفاد در حد مطلوب است. اشکالی که در نظر بگیریم که امر استعمالش در اهم می باشد و اینجا امر به کار رفته معلوم نیست برای وجود باشد و برای یا برای استحباب، متن و ترکیب بیان این اشکال رو بر رفع کند که اول مستحب بوده الان میگم اگر مشقت نداشت امر میکردم که واجب میشد. پس اون اشکال احتمالی که از سوی صاحب فصول یا صاحب معالم احیانا گفته میشود با این ترکیبی بله و با این بافت ویژه اون اشکال در نطفه مرتفع شد. اما از لحاظ مدرک این حدیث در کتاب وسائل جلد 1 باب 30 از ابواب سواک حدیث شماره 3 نقل شده است که قال صدوق محمد بن علی رضوان الله تعالی علیه قال رسول الله شق على امتی. محقق خراسانی که این حدیث را به عنوان مؤید اعلام کرده است شاید نظر شریفشان بر این نکته باشد که این حدیث مرسل است، اما صاحب فصول که این حدیث و صاحب قوانین محقق قومی صاحب قوانین که این حدیث را دلیل عنوان کرده است به سند اعتماد کرده اند لعله. وجه اعتماد چه باشد؟ اونو که در رجال خوندید الان بگیم.
قاله
احسنت جزاک الله خیر یا سید العزیز. گفتیم که شیخ صدوق اگر بگه رویه عن رسول الله عن امیر المؤمنین مرسل میشد، سند به عهده خودش نمیگیرد، وثوق به صدور ندارد. اما اگر شیخ صدوق بگه قال رسول الله می شود در حکم مسند، یعنی این حدیث در نزد شیخ صدوق صدورش موثق است، شیخ وثوق به صدور داشته است، لذا اعلام فرموده ام که قال و مسلزان گفته می شود که در مرسل صدوق اگر قان آمد او که عبارتش دقیق است فرماید پیامبر فرموده اطمینان حاصل کرده است. وثوق به صدوق عند صدوق اجتهادی نیست، توثیقی است. وثوق به صدور پیش شیخ الموثقین و شیخ المحدثین شیخ صدوق توثیق است، همونطوری که به توثیق ایشان نسبت به یک راوی اعتماد می شود نسبت به کل سند هم به توثیقشون اعتماد می شود. این حدیث آنچه ظاهر معایر و شواهد نشون میدن دلالتن و سندن کامل است، یعیده که از مشهور تا متأخرین برای اثبات دلالت امر و وجوب به این حدیث استناد میکنه، میشود معمولون به مورد اعتماد مورد احتمالی قدما اصول البته مشهور اصول می شود مورد اعتماد عملی اصولیین مشهور و متأخرین قبل از تطور و بعد از تطور که این هم تعیین دیگر است. در این رابطه اشکالی دیده نمی شود. یک اشکال جزئی باقی می ماند. اگر از بحث دیروز استیادی کرده باشید اشاره کنید.
مصادره باشه
که
ما در
مقام بسید
و هم بحث دوری که می پیش آمد
نه دور هم بسید سه بود می شود
یه خیلی عدد سه بود یه خیلی عدد سه بود
اون می تمام حرفا رو داره و اون حرفی که جواب
هست اون حرفی پیامبر
اجازه احسن سید و عزیز جزاک الله خیر. اشکال این است که این احتمال خصوصیت دارد، احتمال دارد که امر پیامبر دلالت بر وجود کند. لولا ان اشک علی امتی امر خودش. احتمال خصوصیت هم یک احتمالی است که می شود گفت در حد یک احتمال اخلاقی. بنابراین بر اساس احتمال خصوصیت می توان گفت که این حدیث از مؤیدات به حساب بیاد نه از ادله. مؤید سوم
بدون اشکال صاحب اصول که مدر مورد برسه این شد از دانه اشاره فهمید
جانتون
هم
ولی قبلش امر مستحب
ما از کجا اثبات میکنیم؟ تو این حسی نیدیم؟
نه خودی این بیان میگه اگر خود حتی صاحب اصول هم میگه که استحبابش قبلا محققه، میگه اگر مشقت نداشت امر میکردم و اگر این هم دلالت به اجابت
میکردم
نه این دستور عادی نیست. ترکیب رو بافت رو ببینیم، ترکیب عادی است. لولا ان اشک علی امتی لعملتهم این امر استحبابی نیست. امر استحبابی بادر و الاستواب تستفید و منستواب. این میگه که اگر مشقت نداشت امر میکردم که میشد غیر قابل ترک. بنابراین امر استحباب سوا مشخص و محقق بوده.
اشکالش کجاست؟ اشکالی که پیغمبر امر کنه مگه امر پیغمبر امر مولوی نیست؟
خبره
بزا امر مولوی هم که باشه تأکید میشه بر اون استحباب. بزا اشکالی که شما میفرمایید که امر پیغمبر دلالت بر وجود بکنه امر فرمودید ما نفهمیدیم کجاش
خواهد اشکال ایلی ندارد آقای زندی. فقط گوش بدید، شرطش گوش دادن است. خود استدلال که فهمیدید مصفاق زمان قبلا مستحب بوده، امر استحبابی داشته. پیامبر میفرماید که اگر مشقت نمی آورد امر میکردم که واجب میشد. خب مشقتش چیه؟ قابل ترک نیست دیگه، الزام نیست، یه نوع مشقتی. برابر این چون که مشقت در پیب دارد به استحباب قرار گذاشتیم که هر موقع فرصت دستشان آمد مسواک بزنن، هر موقع فرصت نبود مسواک نزن، الزامی در کار نباشه، مشقتی در کار نباشه، دلالت که کامل شد. پس باید دلیل باشد. اشکال اینه که این دلیل نمی شود. چرا؟ برای این که مدعا این است که مطلق امر دلالت کند بر وجوب، این مدعا است. اما این حدیث ثابت می کند که امر پیامبر، فقط امر پیامبر دلالت بر وجوب میکند. این مقدار دلالت مدعای ما را ثابت نمی کند. مدعا این بود که کل عوامل مولوی از هر مولایی که صادر بشود دلالت بر وجوب بکند. این اثبات کرد که فقط امر پیامبر دلالت بر
وجوب.
تمام، بله تمام شد. اما اون که گفتم، همین که شما دقت فرمودید، حواسم بود با اشاره گذشتم، احتمال خصوصیت برای امر پیامبر یک احتمال قابل توجهی است، قابل الغاء سادگی نیست. بنابراین این حدیث می شود از مؤیدات و به عنوان دلیل ارائه نشده است. مؤید سوم حدیث بریره. بریره یک زنی است، کنیز است برای یک نفر غلامی که متعلق به عایشه است. داستانش از این قرار است، این حدیث با این داستان در کتاب مستدرک جلد 15 صفحه 36 حدیث شماره 3 آمده است. جلد 15 چاپ جدید مستدرک، چاپ قدیمش
دو جلد
مستدرک وسائل، مستدرک حاکم که نه، مستدرک مسائل. داستان از این قرار است که عایشه جاریه خودش رو آزاد کرد. جاریه که آزاد شد، شوهری داشت که اون هم غلام بود. از لحاظ فقهی بعد از که جاریه آزاد بشود حق فسخ عقد را دارد، چون می شود خور، شوهر همسر می شود عبد، حق فسخ دارد. و اون غلام از این موقعیت استفاده کرد، فسخ عقد را اختیار کرد. فسخ زوجه ها، زوجه یعنی جاریه، جاریه حق فسخ را اختیار کرد. عبد بیچاره شد، بدون همسر باقی موند. بعد از که بدون همسر باقی موند و از گرفتاری آزاد شد، با ناراحتی های خاصی آمد پیش پیامبر شکایت کرد که همسر آزاد شده و فسخ را اختیار کرد، من بدون همسر باقی موندم، میخوام دوباره گرفتار بشم. بعد پیامبر اعظم بهش فرمود برگرد که شفاعتی بشود برای اون مرد. پس از که این شفاعت را پیامبر اعظم عنایت فرمود، جاریه عرض کرد اتأمرنی یا رسول الله، پیامبر ای رسول خدا، آیا مرا امر میکنی نسبت به این رجوع و رجعت یا نه؟ امر نمی کنیم. پیامبر فرمود لا، انما انا شفیع. در کفایت الاصول که مراجعه کنید مضمون نقل شده است، بل انا شافع به این مضمون. متن حدیث بل انا لا بل انا بل انما انا شفیع. این مطلب که گفته شد لا بل نه لا انما انا شفیع، دلالت رو به کمال وضوح میفهمیم. از پیامبر سوال کرد که به من امر میکنی که حتما اطاعت کنم؟ پیامبر فرمود نه، من شفیعم، شفاعت میکنم. یعنی امر نیست. این ترجمه روایت بود. مفادش اینه که پیامبر طلب کرده است، شاید فرمونده است ارجعی، خواسته ازش، طلبی بوده اما امر نبوده. اگر امر بودی که جاریه نمی گفت یا رسول الله تعمارونی، پس امر دلالت بر وجود و الزام میکند که اگر جاریه بفهمد که پیامبر امر کرده قطعا عمل میکند، واجب العمل است. مفاد کامل. پیامبر فرمود من شفیعم، امر نمیکنم. این نکته را اصولیون استفاده کرده ام فرموده ام از جمله مکتبدار اصولی محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه در اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 78 که امر باید مولوی و از موضع مولویت باشد، اولو مضافن بر اشتراط اولو از موضع مولویت باشد و الا اگر از مساوی باشد می شود التماس و اگر از سافل باشد می شود استدعا و اگر از موضع مولویت نباشد می شود ارشاد و شفاعت. این رو قبلا گفته بودی؟ کمی اضافه کردیم که از اینجا استفاده کردم. صاحب نظران اصول و گفتن که از موضع مولویت اگر طلب صادر نشود ارشاد است و شفاعت، بنابراین دلالت کامل شد. اما سند این روایت هر کجا شما ببینید که مستدرک روایتی را نقل میکند طبیعتا سند از اعتبار قانونی برخوردار نیست. سند و این متن، این حدیث عامی است در جوامع روایی ابناء عامه آمده. مستدرک عمدتاً یا در حد قابل توجه روایاتی را از طرق ابناء عامه نقل میکند و معلوم است روایت و نصی که مربوط به عایشه باشد قطعاً از طریق ابناء عامه است. سند از اعتبار برخوردار نیست. اما اگر گفته شود که این سند اعتبارش اعتبار متعارف از طریق متعارف به دست نمیاد که سلسله سند یا نقل در جواب معتبر یا عمل اصحاب، ولی که یک راه دیگر برای اعتبار دارد که اون ما در مجموعه امتیازات استفاده میکنیم. راه دیگر این است که این سند شاهد تاریخی دارد. اصل داستان یک اصل خبر در قالب یک داستان تاریخی است. به تاریخ که مراجعه کنیم، از لحاظ تاریخ اون تواریخ قابل اعتماد این داستان را برام ما بیان کند، از اون جهت یک اعتبار مایی برای این حدیث به دست میاد. از یک سو، از سوی دیگر میتوانیم بگیم که در استدلال صاحب نظران هم به این حدیث اعتماد کرده اند که یک اعتبار از این جهت به دست بیاد که در نتیجه بشود سند لابقص به. حالا برفرض سند لابقص به شد، دلالتش دلالت نسبتاً کاملیست، در دلالت شبهه و اشکالی وجود نداره جز همون اشکالی که احسان شد. امر رسول الله الاعظم است. بنابراین با این شرحی که داده شد، دو تا دلیل، سه تا مؤید آمد و مطلب رو ثابت کرد بر مسلک محقق خراسانی که شد لفظ امر دال بر وجوب در حد لایعود. این پنج فراز که کامل شد، یک فراز آخری رو ما تونستیم مستقل کنیم، چون یک واو دارد، واو عطف. خیلی از محققین بگیم یا مدرسین یا محشی ها اون رو عطف میکنند تحت عنوان مؤید و زیر مجموعه دلیل دیگر. اما با دقت که بنگریم عنوان و دلیل جداست که آخر بس میگه و توبیخ مولا عبده. صحت توبیخ، اگر دلیل قبلی ما اگر مطالعه کردید، اگر دقت کردید که قطعاً قسمتی از شما عزیزان دقت میکنی، گفته بودیم صحت احتجاج غیر از صحت توبیخ. صحت احتجاج فقط حجت عقلایی ارائه میشود، توبیخ سرزنشه، میتوند مورد نکوهش قرار بدهد. صحت احتجاج یک دلیل عقلایی بود، گفتیم بعضی ها توبیخ رو با صحت احتجاج یکی گرفته. دو منزل
میشه
کرد، چشکال داره هر دو منزل میشه. چشکال شده که دو تا مطلب میتونم دو تا مطلب یکی بگیم، اختیار دست شماست. اون در محل احتجاج حجت آوردن و حجت عقلایی است.
حجت میاره توبیخ هم میشه،
نه توبیخ هم میشه، هم میشه دیگه. پس توبیخ چی دیگه؟ همین که میگه توبیخ هم میشه یا دلیل جداست. مرحبا ناصر نام. منتها با عبارت کفایه که خیلی کوتاه و تلگرافی هست، خیلی ها فکر کردن که توبیخ وابسته به صحت احتجاج. نه، توبیخ مطلب جدا. صحت توبیخ تقریبا از سنخ صحت عقاب و استرقاق عقابه، منتها این استرقاق عقاب ابتداییست. توبیخ میکنند، توبیخ یه چیزیه، احتجاج چیز دیگریست. تو صحت توبیخ اگر عبد اطاعت نکند امر مولا را، پس از آن جایی برای توبیخ دارد. و دلیل بر این مطلب که جا برای توبیخ وجود دارد آیه قرآن. بهترین شاهد برای این مسئله آیه قرآن است که عبدی که اطاعت نکند مستحق توبیخ است. آیه شماره 12 سوره اعراف.
این سوره هم هست آجا امام نسبت به از این سوره تو اگر
نه اون اشکالت هم وارد درست که خدای ما تا امین رسیدی منطور شما ذهنتون صدق فرصولت هست و رفت جلوتر می رسیدی. آیه قرآن می فرماید آیه یادتونه شیعه هستیم دیگه همه سنی ما نیستیم که قرآن حفظ باشیم فرمان شیعه این آیات شیعه و سنی رو خود تشخیص بدیم قرآن حفظ نیستن
از رو حفظ
میکنم از رو حفظ میکنم
از رو حفظ میکنم
بله از رو حفظ میکنم ما خودم حقیق رفتم دیدم واقعا مشکلاتم منتها توجه نمیکنم رفتم در بقیه بود یک کسی آمد از اون وهابی هایی که شمشیر رو از رو بستن گفت زواری که همراه ما بود گفت که کجای قرآن گفت است که شفاعت و واسطه می شود برای برآورده شدن حاجات. این روحانیتون دارید من خواستم آمدم اونجا مضمون آیه رو حفظ بودم آیا رو که میخوانم یک کلمش که کم میومد گفت نه غلط این زوار گمراه من بود ناراحت شدم گفتم که مجبور شد گفت خود تون که فارسی کار بلد نیستی خب ما فارسی عربی کار بلد نیستی این عید ماست واقع شکر خود زیارتنامه دستم بود گشتم به سرعت بود آیا رو پیدا کرد که استغفر الله و استغفر لهم الرسول استغفر لهم الرسول لوجد الله تواب رحیم استدلال کردم یکی یکی برش موند گفتم خدا می فرماید که پیامبر براشان استغفار کند یعنی واسطه بشود این دیگه واسطه است واسطه بر استغفار خدا تو باشون قبول میکن صریح در وساطته دقیقا جمله به جمله گفتم آخرش با اون به اصطلاح لجاجتی که داشت ساکت مبهوت ماند بوده تر لذی گفتم یه صلوات بگید و رفتم الان این های بکنه علامت اصلی شاخصه شیعه است قرآن دیگه حفظ نیستیم آیا چه بود؟ نه رمان احسن تا و ما من اکه الله تسجد از امر توک چه چی من اکه تو را که سجده نکنی موقعی که امر کردم تو را یعنی امر که کردم باید سجده می کردی چی مانع کرد؟ مانع شد بنابراین مورد توبیخ قرار گرفت به جهت ترک امتثال امر دلالت کرد بر وجوب و الزام چرا؟ چون مستلزم ترکش مستلزم توبیخ در ترک مستحب که توبیخ وجود ندارد این توبیخ نشانه و علامت برجسته است نسبت به دلالت امر بر وجود دلالت کامل سندم که معلوم محکم کتاب کریم سند الاسناد اولین سند جهان هستی و عبودیت هست بنابراین سند تمام دلالت هم تمام بله خود حکیم براش اون مشکل درست کردم فورا میفهمید که آیت ترابی هم فرمود اشکالش اینه که این آیه خصوصیت از سر تا قدم میبارد یعنی آیه ایست که از سر تا ذیل خصوصیت اعلام میکند دستور اصلی خدا برای عبودیت اون هم برای شیطان برای نسبت به حضرت آدم چه خصوصیتی و بعدم تخلف شیطان، اون تخلف و پس اون امر طبیعتا هیچ کجا برای امر خصوصیت قائل نشدید. اگر شما در درساتون خواستید یه موردی رو به عنوان خصوصیت مثال بیارید، بگید این آیه ما مامن اکه الله تسجد این امر ترک. بنابراین چون خصوصیت در کار هست، احتمال خصوصیت دلالت بر مطلوب را جلوگیری میکند. مطلوب ما چه بود؟ مطلق امر دلالت بر وجود بکند. این آیه دلالت کرد و اینکه امر خدای متعال دلالت بر وجود میکند در این آیه. اما اگر شما تفکیک کنید بگید خب این آیه سر جا خودش، اما توبیخ که هست، توبیخ سر جا خودش هست، میتونید این حرف رو ادعا کنید؟ بله. محقق خراسانی هم توبیخ را مستقل عنوان میکند، آیه را معید و شاهد میارد، شاید به دلیل به جهت همین خصوصیت هست. میتونیم بگیم صحت توبیخ بین عقلا. ممکنه شما بگید که در بین مردم افرادی پیدا میشد که به جهت مخالفت امر توبیخ نمیشوند. میگیم شما توبیخ عقلا را از خود عقلا بپرسید، نه احیانا از افرادی که پایبند به امور مربوط به انسانیت و معنویت نیستند. از عقلایی که جنبه عقلانیت رو میفهمند و درک میکنند که سوال کنیم، قطعا مخالفت امر مولا مستحق تو و موجب توبیخ می شود و استحقاق توبیخ دارد. و این رو هم می تونیم دلیل دیگر برای دلالت امر بر وجود اعلام کنیم. نظر و رأی محقق خراسانی با سه تا دلیل و سه تا مؤید به پایان رسید. نتیجه این شد که امر، لفظ امر دلالت می کند بر وجوب، حقیقت بر وجوب هست. لایب اد و وجهش و مثل وجه تأمل، وجه تأمل که بعضی ها سؤال بکنن، ممکنه وجهش این باشد که مشهور و صاحب فصول از یک سو استدلالشان فرق میکند، از سوی دیگر امر به موارد مستحب در حد قابل توجهی استعمال میشود. بنابراین این ادله که اقامه شد، سه تا دلیل و سه تا معیب، مطلب و ثابت کرد در حد لا یبعد دلالت لا یبعد ان لفظ لا یبعد کون لفظ الامر حقیقتا فی الوجود. آراء محقق خراسانی سید الاستاد فرد انشاءالله.